ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. وزیر خارجه آمریکا به 4 کشور اروپایی سفر می کند. کنفرانس اضطراری سران کشورهای عضو اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس امروز در مکه برگزار می شود. و ایران می گوید از سوی عربستان به اجلاس سران کشورهای اسلامی دعوت نشده است. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فرستم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از روز پنجشنبه برای دیدار با مقامات 4 کشور اروپایی به این قاره سفر می کند. به گزارش وبسایت وزارت خارجه آمریکا، مایک پومپئو در برلین با آنگلا مرکل صدر اعظم و هایکو ماس وزیر خارجه آلمان دیدار خواهد کرد. پیش از این هایکو ماس وزیر خارجه آلمان اعلام کرده بود که درباره موضوعات مرتبط با ایران و برجام تماس‌های تلفنی با مایک پومپئو و سرگئی لاوروف، همتایان آمریکایی و روس خود داشته است. وزرای خارجه دو کشور آلمان و آمریکا درباره مواجهه با ایران دیدگاه‌های متفاوتی دارند. هایکو ماس گفته است که کشورش نگران اتفاقات و تنش‌های اخیر در منطقه است و نمی‌خواهد که این تنش‌ها به یک درگیری نظامی منجر شود. ماه گذشته مایک پومپئو سفر به بروکسل و دیدار با وزیران 3 کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آلمان را لغو کرد و به بغداد رفت. دو کنفرانس اضطراری سران کشورهای عضو اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس امروز پنجشنبه در مکه برگزار خواهد شد. این کنفرانس ها به دعوت پادشاه عربستان و درباره شرایط امنیتی منطقه پس از حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی و خرابکاری در 4 نفتکش در آبهای امارات برگزار می شود. روز جمعه قرار است 14th اجلاس سران کشورهای اسلامی هم در مکه برگزار شود. جمهوری اسلامی ایران میگوید در 14th اجلاس سران کشورهای اسلامی که قرار است روز جمعه در مکه برگزار شود، تنها در سطح مدیر کل وزارت خارجه شرکت خواهد کرد. به گزارش ایسنا، ایران از سوی دبیرخانه سازمان همکاری‌های اسلامی دعوتنامه‌ای دریافت کرده و از سوی میزبان این اجلاس یعنی عربستان سعودی هیچ دعوتنامه‌ای برای ایران ارسال نشده است. این در حالی است که رویترز به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره میگوید که نخست وزیر قطر به جای امیر این کشور در نشست‌های امروز و فردای مکه حضور خواهد یافت. عربستان، امارات، مصر و بحرین از سال 2017 میلادی تحریم‌های اقتصادی و سیاسی خود را علیه قطر به دلیل آنچه حمایت دوحه از تروریسم و نزدیکی به ایران خواندند آغاز کردند. به دنبال شکست تلاش‌های بنیامین نتانیاهو برای تشکیل دولت جدید در مهلت تعیین شده، پارلمان اسرائیل بامداد پنجشنبه 9 خرداد به انحلال خود و برگزاری دوباره انتخابات رأی داد. در همین باره با فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل، از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد. خانم رام، علت شکست تلاش‌های آقای نتانیاهو برای ائتلاف با سایر احزاب چی بود؟
درود بر شما آقای قاسمفر و همه فارسی زبانان جهان. این شکست رو دو نفر تعبیر میکنن، یکی آقای بنیامین نتانیاهو طرف اصلی این معامله و ناکام اصلی این جریان هست که بار تمام تقصیرها رو بر دوش اویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسبق اسرائیل انداخت و کسی که رهبر حزب راستگرای اسرائیل خانه ما هست. اما آقای اویگدور لیبرمن ساعتی پیش در تل‌آویو یک نشست خبری بزرگ برگزار کرد و ایشون هم به نوبه خودش تقصیرها رو بر عهده نتانیاهو انداخت، اما در پشت صحنه تمام این تقصیر گذاری ها بر دوش دیگری یک رقابت دیرینه چند دهه‌ای میان این دو دولتمرد و سیاستمدار سنگین وزن اسرائیل هست که هر یکی میخواد دیگری رو به گوشه براند تا سکاندار اصلی صحنه سیاست اسرائیل باشه.
اما آقای لیبرمن بیشتر از 5 کرسی در حزبش دائران در پارلمان نداره، چرا آقای نتانیاهو با سایر احزاب وارد گفتگو نمیشه برای اتحاد؟
آقای نتانیاهو و حزبشون لیکود روز گذشته تمامی تلاشا و تمامی ترفندهای لازم رو به کار بردن، شاید به جای اون 5 کرسی حزب اسرائیل خانه ما از 6 کرسی حزب میانه رو و چپگرای کارگر بهرمند بشن و حتی حاضر بود که پست وزارت دارایی رو به رهبر حزب کارگر آقای اوی گبای بده، اما حزب کارگر که میدونست با چنین خطایی به پایان کامل صحنه تقریبا 70 ساله عمر خودش خواهد رسید، این پیشنهاد رو قبول نکرد. 5 کرسی آقای لیبرمن اهمیت بسیاری در تعیین سرنوشت یک ائتلاف داشت. آقای لیبرمن با توجه به همین تلاش کرد که تمامی خواسته های خودشون رو به نتانیاهو بقبولاند که در صدر اونا وادار کردن یهودیان مردان مذهبی یهودی اولترا ارتودکس به خدمت در ارتش دفاعی اسرائیل بود. ولی نتانیاهو گفت که من این رو هم قبول کرده بودم، ما به سازشی در این باره رسیدیم، اما لیبرمن در هر حال میخواست که اون نیت اصلی خودش رو که به رهبر اول این کشور تبدیل بشه عملی بکنه. و در واقع لیبرمن هم امروز این رو در کنفرانس خبری به این حالت تایید کرد که در انتخاباتی که سپتامبر اواخر شهریور برگزار خواهد شد به جای 5 کرسی ایشون ابراز امیدواری کرد تا حتی تا 18 کرسی رو بتونه به دست بیاره.
الان با این وضعیت، این که الان پارلمان مجبور است در یک شرایط ویژه‌ای بره برای انتخابات دوباره، وضعیت سیاسی و وضعیت خود آقای نتانیاهو چطور خواهد بود در صفبندی های سیاسی در اسرائیل؟
اولا از نظر روند بوروکراسی اینو بگم، درسته که پارلمان منحل شد، یعنی این دوره کوتاهی که عمرش کمتر از یک ماه بود و در تاریخ 70 ساله مجالس اسرائیل کنست سابقه نداشت و این یک سابقه عجیبی رو ایجاد کرد که یک دوره کامل کنست حدود 4 هفته طول بکشه. رئیس جمهوری آقای روبن ریولین الان میتونه در واقع از بامداد امروز تا 3 شبانه روز کامل 72 ساعت ایشون فرصت داره تصمیم گیری بکنه. اگر این احتمال رو بدیم که ایشون کار تشکیل دولت رو به آقای بنی گنس رهبر حزب آبی سفید بسپره، در اون صورت ممکن هست که انتخابات اواخر شهریور باطل بشه. ولی نظر به این که رهبران حتی احزاب راستگرا از جمله خود آقای لیبرمن هنوز حاضر نیستن که به رئیس جمهور بگن شما کار تشکیل دولت رو به بنی گنس محول بکن، بنابراین رئیس جمهور آبروی خودش رو به خطر نخواهد انداخت. بنابراین دولت آقای نتانیاهو همون جوری که در چند ماه قبل از انتخابات قبلی حالت دولت گذار رو داشت، فعلا دولت انتقالی محسوب میشه. آقای نتانیاهو کماکان با ماجرای پرونده‌های حقوقی خودشون روبرو هستن، پرونده‌های متعددی که علیه در مورد همسرشون بود به یک نحوی داره به یک سازشی میرسه، پرونده های قضایی خودشون تمام شواهد نشون میده که به طرف محاکمه شدن خواهند رسید. در این ماجرا کار رو کردن و ارائه طرح موسوم به معامله قرن هست که ناکام خواهد موند، چون آمریکا در نظر داشت بخش اقتصادی این معامله رو ما چند روز دیگه در بحرین رونمایی بکنه. ولی الان که اتفاقا درست در همین ساعت آقای جارد کوشنر و جیسون گرینبلات با نتانیاهو نشستن در دفتر نخست وزیری دارن ملاقات میکنن، الان این دولت بالاخره 5-6 ماه دیگه فعلا این حالت سرگردانی سیاسی در اسرائیل برقرار خواهد بود. در چنین وضعی آقای ترامپ هم مسلماً که این معامله رو به طور کامل به طرف این ارائه نخواهد کرد.
خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه فرصت داریم، اگر به ما بگید که جدای از پرونده های باز شده گشوده آقای نتانیاهو در دادگاه و مسائل این چنینی، علت اصلی پرهیز احزاب اسرائیلی از نزدیک شدن به آقای نتانیاهو چی هست؟
احزاب راست اسرائیل تمایل بسیاری دارن در واقع منت آقای نتانیاهو رو میکشن، احزاب مذهبی اسرائیل منت ایشون رو میکشن به خاطر اینکه نتانیاهو به تمام باجگیری ها و اخاذی های این احزاب پاسخ میده و این بهترین فرصت هم برای اون احزاب هست، چون اونا نتانیاهو از اونا میخواد که حلقه مسئولیت قضایی رو برای ایشون تایید بکنن که تا وقتی نخست وزیر محاکمه نشه اونا هم این فرصت رو برای باجگیری بسیار مناسب میبینن. اما در این میان لیبرمن میخواد که خودش رو به عنوان یک راست ملی و نه یک راستی که به مذهبی ها به اونا باج میده به مردم در برابر چشم مردم تسلیم بکنه.
سپاسگزارم از فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل از طریق خط تلفن با ما همراه بود.
روزهای پنجشنبه بعد
و سه نشست اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس و سازمان همکاری اسلامی در روزهای پنجشنبه و جمعه در عربستان برگزار می شوند. این نشست ها به ایران و تنش‌های اخیر در منطقه نیز ربط دارند. در این باره بیشتر بشنوید در گزارش کامبیز غفوری.
روزهای پنجشنبه و جمعه سه نشست در عربستان سعودی برگزار می شود. دو نشست اتحادیه عرب و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به صورت اضطراری در مکه برگزار خواهند شد. در پی آن اجلاس برنامه ریزی شده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در همین شهر تشکیل خواهد شد. شامگاه چهارشنبه اما وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در شهر جده گرد هم آمدند. مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه که کشورش دوره پیشین را میزبانی میکرد طبق سنت سازمان همکاری اسلامی بعد از سخنان کوتاهی ریاست اجلاس را به همتای سعودیش تحویل داد. ابراهیم الاصاف وزیر خارجه پادشاهی سعودی در بخشی از سخنانش به ایران اشاره کرد.
عربستان سعودی بر اهمیت بالای ثبات در کشور برادر یمن تأکید دارد و از ادامه شورش علیه حاکمیت مشروع این کشور به دست شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران ابراز تأسف می‌کند. این مثال روشنی از ادامه دخالت در امور داخلی کشورهاست که سازمان همکاری اسلامی آن را به دلیل تعارض با میثاق بنیادینش و همچنین این تعارض با معاهدات بین المللی رد می‌شود.
آقای اصاف بعد از اشاره به چالش‌های کشورهای اسلامی از لیبی و سومالی تا سوریه و میانمار و فلسطین به مسئله حمله به کشتی‌های نفتکش در نزدیکی سواحل امارات و حملات پهپادی به خطوط نفت کشورش پرداخت. او چنین اقداماتی را تهدید برای اقتصاد جهانی خواند و بر لزوم مقابله با آن تاکید کرد. اشاره آقای اصاف به انفجارهایی در چهار کشتی تجاری باز می‌گردد که روز 22 اردیبهشت سال جاری در نزدیکی آب‌های بندر اماراتی فجیره روی دادند. برخی مقام‌های آمریکایی از جمله جان بولتون مشاور امنیت ملی دولت دونالد ترامپ گفتند که مین‌های دریایی عامل انفجارها به احتمال قریب به یقین ایرانی بودند. ایران این ادعا را رد می‌کند. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اظهارات جان بولتون را مضحک خواند. در میان سه اجلاس مذکور ایران تنها عضو سازمان همکاری اسلامی است، اما به نوشته ایسنا برای حضور ایران در این مراسم تنها دعوتنامه از سوی دبیرخانه سازمان ارسال شده و دعوتنامه از سوی کشور میزبان یعنی عربستان ارسال نشده است. بنابر همین گزارش ایران در سطح مدیر کل وزارت خارجه در اجلاس سازمان همکاری اسلامی شرکت میکند. دو اجلاس دیگر متمرکز بر موضوع تنش‌ها در منطقه میان تهران و واشنگتنند. عادل الجبر وزیر مشاور دولت عربستان در امور خارجی در آستانه برگزاری جلسات طی مصاحبه با بی بی سی جهانی گفت که کشورش خواهان جنگ با ایران نیست. او گفت یک جنگ میتواند به همه در منطقه آسیب برساند. جبر افزود ما میخواهیم به هر صورت ممکن جلوی آن را بگیریم و این را خیلی شفاف بیان کرده ایم، اما توپ در زمین ایران است. توجه عربستان در این نشست ها تنها معطوف به ایران نبوده است. در جنوب خلیج فارس قطر نیز که از خرداد ماه سال 1396 تحت تحریم عربستان، بحرین، امارات و مصر قرار گرفته، سرانجام بعد از گمان زنی های بسیار رسانه ها به نشست های روز پنجشنبه و جمعه دعوت شد. دوحه اعلام کرده که تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر به اجلاس نخواهد رفت، اما نخست وزیر این کشور در نشست ها شرکت خواهد کرد. 6 ماه پیش قطر در سطح مشاور وزیر خارجه در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض شرکت کرده بود. برخی کارشناسان بر این باورند که عربستان سعی دارد تا قطر را که در دوران تحریم 2 ساله‌اش از جانب 4 کشور عربی بیش از پیش به ایران و ترکیه نزدیک شده، به اردوگاه خود بازگرداند.
کامبیز غفوری گزارش میداد. سپاسگزارم که با ما تا این لحظه همراه بودید. من مرتضی قاسم‌فر هستم و دعوت می‌کنم با ادامه برنامه ما بمانید.